باز بکنم، من از یه آداب گفتاری خاصی استفاده میکنم. یه پوشش مخصوص به خودم دارم. آرایش موهام این گونه خواهد بود و مثلا از فلان عطر برای خودم استفاده میکنم. همه اینها تو یه پکیج، در اصطلاح من بهش میگم ویترین منه. تمام اینها شاکله رفتاری است که فروتن داره از خودش نشون میده و اگر اینها رو شما ببینید میفهمید که مثلا فردی به نام فروتن داره تو این قضیه رفتار میکنه. حالا یه موقع این قضیه است که ما میایم برمیگردیم میگیم ویترین داره نشون میده، منتها ویترین به تنهایی عامل قضاوتی نمیشه. ویترین از سمت منه، دانش از طرف شماست. یه رستوران های الان در سطح کشور، شهر و دنیا، حتما دوستان اگر دنیای مجازی بگردن پیدا میکنن. من این رو امیدوارم سوء تعبیر نشه و حالا برداشت نابجایی نشه، من یه رستورانی رو دیدم که تمش یا نحوه ساختارش مثل زندان بود، یعنی سیستمش مثل زندان بود. اون خدمه و گارسون‌هاش مثلا لباس زندانی برتن کرده بودن، یا مثلا اون فضایی که اونجا وجود داشت مثل فضای زندان طراحی شده بود. قطعاً کسی که داره این رو می‌بینه از بیرون داره ویترین چی نشون داده میشه خانم دکتر؟ یه زندان داره نشون میشه. ولی دانش من داره ناظر بر اینه که اینجا نگاه کن، گرچه که ظاهرش مثلا زندانه، اما دانش من به عنوان کسی که از قبل تر چیزی درباره این قضیه میدونم اون رو زندان نمی‌بینم، اون رو یک رستوران میبینم. یا در بحث، من میخوام اینو ببرم تو حوزه علم حقوق توضیح بدم. ما در علم حقوق دوتا کلمه معروف داریم به نام منطوق و مفهوم. منطوق یعنی آنچه به نطق در میآید، اینی که میگن، حالا الان توضیح خواهم داد، آنچه که فرد به زبون میاره بهش میگن منطوق، و آنچه که اون شنونده احسا میکنه بهش میگن مفهوم.
بله.
حالا مفهوم خودش به دو دسته تقسیم میشه، بس حقوقی اصول فقه هست این درس. میگه یا مفهوم موافقه یا مفهوم مخالفه. تو منطوق طرف میاد شروع میکنه، حالا ببرمش ربطش بدم به موضوع برنامه، فرد شروع میکنه خود اظهاری کردن، خود اظهاری بیمارگونه، آره من اینم اینم اینم، و سعی میکنه تو ویترین خودش چیزای خوشگل رو به دیگران نشون بده. سعی میکنه مثلا مثل یه مثال تغذیه‌ای بزنم، مثل برنج های خارجی که الان وجود داره. شما میبینید وقتی طبخ میکنین ظاهر بسیار کشیده و خوشتیپی داره، داره سعی میکنه تو ویترین چی به ما نشون بده خانم دکتر؟ دارید سعی میکنه چیز خوب به ما نشون بده، ولی محتوا و دانش ما چی میگه؟ میگه آقا برنج ایرانی نامبر وان دنیاست، تمام شد، ارجحه به قول فرمایشتون. حالا تو مفهوم و منطوق چی میشه؟ فردی که داره منطوقی رو به دیگران میگه که شایسته نیست، زیبنده نیست، کذبه، یا مثل این برنج هندیا هست، یه قیمتی داره و شنوندش هیچ وقت اون گفته رو بر اساس اون چیزی که اون تو ویترین داره نشون میده ارزیابی و رصد نمیکنه. به زبان خیلی ساده تر باز اگر بخوام بگم این مبحث رو، میگن شنونده باید عاقل باشه. کجا ما شنیدیم که بگن گوینده باید عاقل باشه خانم دکتر؟ یه ضرب المثل به من بگین. ما جایی شنیدیم و گفته شده که کم گوی و گزیده گوی چون دور.
بله.
خب بله، این جزء وظایف گوینده است. ولی وقتی که درباره اعتبار سنجی داره صحبت میشه، ما شنونده رو مخاطب قرار میدیم.
یعنی در واقع طرف مخاطب خودش هم باید اون ارزیابی رو داشته باشه و اون
افرادی
واکنشی که نشون
میده به صورت بیمارگونه یا به صورت افراطی درباره خودشون صحبت میکنن، در حقیقت یا دارن یک نقیصه رو پنهان میکنن یا دارن یک موقعیت یا یک واقعیت غیر واقع رو به نمایش میذارن که در هر دو صورت ادعای مورد نظر به زودی فاش میشه. به این یه مثالی رو با هم مرور کنیم. مثلا خب این در برخی از افراد زیاد دیده میشه. خانم دکتر میبینید افراد میشینن با هم صحبت میکنن و یه سوژه به خصوص دارن در ارتباطشون. مثلا فرد میاد از ثروتش صحبت میکنه، یکی میاد در ارتباط با چه میدونم مثلا در ارتباط با ملک صحبت میکنه، یکی در ارتباط با یه موضوع خاص صحبت میکنه، و اگر من میخوام یه روزی خودم رو و مرز خودم رو در زیادگویی و کمگویی ببینم، به اون ضرورته باید برگردم. اگر من دارم درباره ثروت صحبت میکنم، یعنی کل شاکله وجود من همون ثروته،
همینه و دیگر هیچ.
در بند آنی که در بند آنی، یعنی من هر اون چیزی که دارم میگم همونم، هر چیز که در جستن آنی آنی، تموم شد. پس اگر یه روزی من خواستم خودم رو ارزیابی بکنم، خواستم خودم رو محک بزنم، خواستم خودم رو قضاوت بکنم به درست قضیه، ببینم توضیحاتی که دارم دربارش صحبت میکنم مصداق موضوعی با خودم بله. دارد یا نه،
چه محتوایی داره، خود چه مواردیه. بله.
ما دو تا دروغ داریم، یه دروغ سیاه داریم، یه دروغ سفید. دروغ چی شد از این وسط، دروغ سفید چیه؟ دروغ سیاه دروغی است که با نیت ضربه زدن و آسیب زدن به دیگری طراحی میشه. اما دروغ سفید چیه؟ دروغ سفید دروغیه که من برای تطهیر کردن خودم و برای دادن یک حس خوب به دیگران ازش استفاده میکنم. به زبان ساده وقتی که من میام میگم من صبح ساعت 4 صبح بلند میشم، اول یه نماز میخونم، بعد میرم مراقبه میکنم، بعد میشه ساعت 5 صبح میرم میدوم و میام یک صبحانه بسیار سالم میخورم و بعد کتاب میخونم و خب من هیچ کدوم این کارا رو نکردم.
بله.
ولی این دروغ من به کسی آسیبی نمیزنه.
درسته.
ولی این از نظر روانشناختی یکی از مخربترین انواع دروغ هایی است که فرد میتونه بگه.
درسته.
چون اون تصویر غیر واقع رو داره به دیگری میده.
هم بحث اونجا... نمایش بودن و ویترین است دیگه.
اینجا همه موضوعات بله. چرخید. اون فردی که مثلا میاد خودمحور یا اصطلاحاً اون نارسیست بودن یا خودشیفته بودن که اصطلاح غلطی از خودمحور بودن بله. رو میخواد نمایش بده، در حقیقت از این سندروم یا از این اختلال داره رنج میبره. یعنی حالش خوب نیست. کسی که به واقع یک آدم لاکچری باشه، به واقع یک آدم فرهیخته باشه، میشه مصداق بارز آن کلام معصوم که میفرمود هر چقدر که دانش شما زیاد بشه کلامتون کم میشه. یکی از نشانه های کثرت دانش قلت کلامه و اینجاست که ما متوجه میشیم که مرز سره و ناسره بودن توضیح دادن ما کجاست.
و معمولا افراد متواضع تری هستن. درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را. خیلی متشکرم. ما قراره به دانشمون اضافه کنیم، برای همینه که داریم با هم حرف میزنیم اما در حد اعتدال درس میگیریم و درس پس میدیم در محضر ارزشمند کارشناس محترم برنامه و عزیزانی که در این برنامه حاضر میشن، خصوصا شما فرهیختگان مخاطبان عزیز. بریم درس روز رو به اتفاق بشنویم.
اندیشگاه
به نام خدا. دوستان و همراهان گرامی سلام، امیدوارم که حال و روزتون خوب و روزگار بر وفق مرادتون باشه. امروز و در این برنامه میخوام شما رو به کتاب خلع سلاح افراد خودشیفته به قلم نیل جی لاوندر و با ترجمه حسن حمیدپور و پگاه منصبی آشنا کنم. کتاب حاضر با هدف حل معضلات اختلالات روابط بین اشخاص به ویژه مسئله خودشیفتگی گردآوری و تألیف شده. این کتاب در دو بخش کلی تقسیم شده. در بخش اول به معرفی علائم و نشانه های خودشیفتگی پرداخته شده و به خواننده کمک میکنه تا فرد خودشیفته را شناسایی کند و بدون رفتارهای این افراد چگونه بر رفتار، احساس و فکر اون اثر میگذارن. همچنین در بخش اول کتاب به شرح و بست انواع خودشیفتگی میپردازه. در بخش دوم به راه برد کاربردی اشاره میکنه تا به تنظیم روابط با افراد خودشیفته کمک کنه و اون رو به موقعیت‌های سالمتری راهنمایی کنه. در قسمت دوم نویسنده به این نکته تأکید داره که هر فرد خودشیفته آدمی آسیب رسان است که باید برای مهار این آسیب‌ها مهارت‌های خاصی رو دارا بود. در این بخش از کتاب مهارت‌هایی در قالب تمرین به مخاطب ارائه شده تا اثرات منفی روابط با فرد خودشیفته را مهار کنند. من خوندن این کتاب رو به شما عزیزان توصیه میکنم. امیدوارم همیشه دلتون شاد و لبتون خندان باشه. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.
درس روز رو به اتفاق شنیدیم، کتاب خوبی هم به ما معرفی شد. امروز که موضوع برنامه با هم حرف بزنیم در مورد افرادی که دائما در حال توضیح دادن خودشون هست، گفتیم یه وجه افتراقی هم داشته باشیم بین اختلال شخصیت خودشیفتگی یا به زعم آقای دکتر افراد خودمحور و کلن دست اختلالاتی که در این طیف می گنجه، حالا شخصیت نمایشی، و در کنارش ما اومدیم در واقع حالت نرم این قضیه، نرمال این گفتگو رو بررسی کردیم، تا کجا ما حق داریم خودمون رو معرفی کنیم، تا کجا در واقع مجاز هستیم راجع به چه مواردی توی جمع خودمون رو معرفی کنیم، با چه هدفی باشه. اگه افراطی باشه و نزدیک به اختلال باشه که خب قطعا نیاز به بررسی بیشتری داره، باید یه سری علائم دیگه هم باشه که ما بتونیم در واقع این تشخیص رو بدیم که فرد دچار اختلال خودشیفتگی یا اختلال نمایشی هستن یا خیر. آقای دکتر، قبل از اینکه بریم تلفن‌ها، چون اشاره میکنن همکاران باز هم تلفن داریم، دوست دارم من یک بار دیگه پرسش رو بگم خدمت شنوندگانمون. از شما خواستیم که شما هم بفرمایید با ما تعامل داشته باشید، با ما حرف بزنید که آخرین باری که خودتون رو توضیح دادید کی بوده، دلیلش رو هم بفرمایید چرا، و یا اینکه چرا خودتون رو چقدر ملزم میدونید که باید معارفه کامل و مبسوطی داشته باشید. نمیدونم، یه مقداری محاوره‌ای ترش کنم، چقدر خودتون رو ملزم میدونید که بخواین حتما خودتون رو توضیح بدید در موقعیت‌هایی که زیاد ضرورتی نداره. پل‌های ارتباطی ما، شماره تلفن 2265-2876 و شماره پیامک 30102 برای ارتباط شما با ماست. آقای دکتر، این رو عرض می‌کردم اگه موافق باشید من یه پیامک بخونم بعد بریم بله تلفن‌ها رو بشنویم. آقای محمد قاضی زاده از تهران، ایشون گفتن با سلام، من فکر میکنم این کار، یعنی خود توضیح دادن بیش از حد، نشون دهنده خود بزرگ بینی افراده، چون این اشخاصی سعی دارن خودشون رو بزرگتر و برتر و اصطلاحاً علامه دهر نشون بدن. شما موافق هستین آقای؟
بله، کنایه است از تمام آنچه که تا الان گفتیم و واقعا این درسته. اگر فرصت باشه الان، اگر بعدتر زمانش باشه توضیح خواهم داد.
خیلی متشکرم. خب قبل از این که باز هم تلفن پیامک های شما عزیزان رو بخونم، بریم تلفن ها رو بشنویم.
با هم حرف بزنیم.
من یه آدمی هستم که صحبت کردن رو دوست دارم و اگر توی جمعی باشم دوست دارم که صحبت کنم، ولی از شخصیت خانواده یا خودم هیچ صحبتی نمی کنم. همیشه دوست دارم یه اطلاعاتی که دارم فکر میکنم مفیده به دیگران منتقل کنم، یا از دیگران بگیرم اطلاعات مفید، یا اون مسیری که آقای دکتر گفتن، فرض کن حالا یه جایی هستم با یه غریبه ای هستم، دوست دارم که صحبت کنم، یکی مثل خودم سعی میکنم با صحبت کنم و اطلاعاتی که مفیده از ایشون بگیرم و خودم. گاهی اوقات هم فکر میکنم من زیاد صحبت میکنم، دیگران چی میگن درباره من، این یه ایراده یا نه ایرادی نیست؟ متشکر، خدا.
آدمایی که خیلی زیاد صحبت میکنن و بیش از حد از این شاخه به اون شاخه میپرن و مهلت صحبت کردن به هیچ کس رو نمیدن و خودشون سوالی رو میکنن و جوابش رو اونطور که دلشون بخواد میدن، واقعا چجوری باید به این افراد نشون داد که این کار خوب نیست و چه واکنشی باید نشون بدیم در برابرشون؟ خیلی متشکرم، خدا نگه.
آیا افراد خودشیفته کسانی نیستن که مثلا در کودکی توسط خانواده به شکل افراطی مورد توجه و احترام قرار گرفتن، در واقع اون بذر خودشیفتگی در سن کودکی در اونها کاشته شده، یا اینکه حتی برعکس این کودکانی که مورد بی‌توجهی قرار گرفتن و اینها در سنین بزرگسالی به ناچار انگار مجبور شدن انقدر از خودشون تعریف کنن، خودشون از خودشون حمایت کنن و خودشیفته شدن؟ یعنی واقعا این خودشیفتگی رو کی تعیین کرده؟
خیلی متشکرم از شما از اینکه نظرهای ارزشمند و تجربیات قشنگتون رو با با ما در میون میگذارید. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خب خیلی خوبه واقعا مشارکت مخاطبین محترم برنامه آدم رو به وجد میاره و دلمون میخواد قید عقربه‌های ساعت رو بزنیم ولی اتاق فرمان چپ چپ نگاه میکنه. خب من یه نکته رو عرض بکنم. خب سوال اول این بود که اون خانم محترمی که سوالش اینه که آقا من تا کجا باید صحبت بکنم؟ اینو بزنید محور یه سوال اصلا.
اینو قطعا بله من در پایان این تلفن ها دقیقاً پرسش شد.
یه خانم محترمی سوال کردن که این پراکنده گویی یعنی افراد موضوعاتی رو میگن که از این شاخه به اون شاخه میپره. این که اصلا خودش داستان دیگری داره و یک اختلال دیگری است که خب میتونه عرض کردم در برنامه اختلالات خصوصا خلقی یا اختلالات روانشناختی و روانپزشکی ترکیبات اینها بر روی هم دیده شده و واقعا وجود داره و راهکار مواجهش رو یه جا عرض خواهم کرد اگه برسیم. و خانم محترم دیگری که در ارتباط با واکنش هایی یا بازتاب هایی از دوران کودکی بود و میدونستن که آیا بچه هایی که در کودکی بذر خودشیفتگی یا خودمحوری رو در اونها کاشتن آیا میتونه در آینده براشون داستانی بشه و پاسخ این سوال رو این گونه بدم. بله ما هر چه که میکشیم و هر چه که داریم از خانواده هامونه. یعنی اصلا دوستان عزیز من بدانند اون خانم ها آقایون محترمی که سوالشون اینه که ما چرا سر از اینجا در میاریم، ما قبل از این که به این دنیا پا بذاریم از یک جغرافیای نامعلومی به نام عدم وارد بطن مادر میشیم و پا به این دنیا میذاریم در شرایطی که اصلا یک موجودی هستیم که ظاهرا خامه، ولی علم اومده اثبات کرده یه چیزی اولوش بین 50 تا 60 درصد ویژگی های ما به واسطه هندسه کروموزومی به ما داده شده و ما در طول رشد فیزیولوژیکی خودمون و در طول رشد فیزیکی خودمون به واسطه کسانی آموزش میدیم که خودشون این ژن ها رو به ما دادن.
بله.
یعنی من اگر یک ژن OCD یا وسواس از پدر یا مادرم دارم،
بله،
این یه پای قضیه است. خود اون پدر مادر هم در حالت نرمال خودشون منو با همون ویژگی های وسواس گونه شون بزرگ کردن. یعنی گل بود به سبزه نیست
آراسته
بله. شد. ما در 90 خورده ای درصد از رفتارها خب ما توسط پدر مادرمون بزرگ میشیم. خب طبیعیه که هرچه بکشیم و هرچه داشته باشیم از پدر و مادر.
آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید من پرانتز باز کنم اینجا. روی صحبتم با اون دست از عزیزانیه که شاید مقصر همه رفتاراشون رو خانواده ببینن. ما میخواییم اونورم حتما من این پیشنهاد رو میدم خدمت همکاران عزیز که یه موضوعی هم راجب این داشته باشیم که ببینیم سهم خود ما چیه.
چرا
که
به هر حال
آقای دکتر ما این موضوع رو داریم دیگه. ممکنه ما در شرایط یکسان من و مثلا برادرم توی یک خانواده حالا فرض بفرمایید با اختلال OCD وسواس، اون کسی که خودش رو تونسته این شرایط رو در واقع بهش فائق بیاد باید یه تفاوتی داشته باشه دیگه. اون خود تربیتی کجاست؟ این رو هم میخوایم یه گوشه ذهنمون داشته باشیم
برای
که دیگه همش اون ورم قضیه رو نگاه بله. نکنیم یه حالت افراطی که فقط مقصر رو والدین
خب ببینید واقعیت همینه. ببینید ما میگیم کی داده، میگیم والدین این رو به ما رسوند، اما این که من در این پوزیشن بمانم چه اتفاقی میفته؟ تا اون روز که اگر بله. من افتخار داشتم به شرط حیات و بقا در کنار شما بودم، اگرم نبودم همین الان یه دموی از پاسخ عرض بکنم. اگر ما تغییر نکنیم حذف میشیم.
بله
تمام
بر شما. خیلی متشکرم، کامل جامع و بسیط بود در این خلاصه بودن و امیدوارم که این ور قضیه رو ببینیم
انشاءالله.
آقای دکتر فکر میکنم تلفن داریم قبل از اینکه بریم سراغ اون پرسش اصلیمون که در پیرو یکی از تلفن هامون بود. بفرمایید تلفن رو بشنویم.
من میخواستم سوال کنم که آیا من درست متوجه شدم که آقای دکتر گفتن که روانشناسی زرد ما رو منع میکنه از قضاوت و این که ایشون در واقع انگار با کلامشون به ما مجوز دادن که میتونیم قضاوت بکنیم، آیا من این رو درست متوجه شدم؟ مرسی.
بفرمایید آقای دکتر.
پاسخ این سوال بسیار خوبه، ممنون از این شنونده تیزبین. قضاوت یک امر تخصصی است. وقتی که ما داریم درباره قضاوت صحبت میکنیم یعنی داریم رأی صادر میکنیم. این رو به خاطر این عرض کردم، من وقتی که قضاوت میکنم یه موضوعی رو خودم رو محق میدونم که در برابر اون واکنش نشون بدم. ما مغزمون این کار رو اتوماتیک میکنه.
بله.
مغزمون به صورت پیش‌فرض میاد این کار رو میکنه و تو ذهن ما یه فردی نسبت به یک موضوعی و یک اتفاقی نسبت به یک اتفاقی یا رجحان داره یا کهتری دارد.
درسته.
و ما تا زمانی که این قضاوت رو داریم انجام میدیم، باور اون بر اینه که ما نباید این کار رو بکنیم، ولی این کار رو داریم انجام میدیم. وقتی که داریم درباره قضاوت نکردن صحبت میکنیم، یعنی باید بدونیم قضاوت رو میکنیم ولی صدور رأی نباید داشته باشیم.
بله.
من نباید رأی ساده بکنم، من این گونه فکر میکنم. دوست بزرگوارم، قرار نیست که اون در واقعیت هم همین باشه. هر کسی از ظن خود شد یار من. من اینو بپذیرم، اوکی، من این کار رو تو ذهنم میکنم و این اتوماتیکه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. پرسش نهایی در قالب یک جمله طلایی: چگونه خودمون رو پیرو اون تلفن اولی که از شنونده عزیزمون رو دریافت کردیم، چگونه خودمون را در مواجهه با مردم توضیح بدیم که نرمال هم باشه؟
یه نکته ای که خیلی راحت یک دقیقه من واقعا معجزه کنم. واقعا قصه اینطوری خانم دکتر، و امیدوارم عزیزان بتونن جانمایه ارزم رو دریافت بکنن. ما زمانی باید حرف بزنیم که مطمئن باشیم شنوندمون نیازمند و مشتاق.
درود بر شما.
دو تا مؤلفه: نیاز، اشتیاق.
تموش. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما آقای دکتر فروتن بزرگوار، و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. تنارام و دلارام شد.
روز بسیار خوبی داشته باشید. سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت که برنامه با هم حرف بزنیم رو شنیدید. تکرار برنامه مدرسه سلامت کلاس 102 رو از این لحظه به بعد با شما میشنویم.
خانم معلم که میاد کلاس پر از صفا میشه، به احترامش مثل ما خورشیدم از رفا میشه.
به نام خدای مهربون و دوست داشتنی. سلام بچه های خوبم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. باز هم یک روز دیگه و یک کلاس مجازی دیگه شروع شد.
سلام خانم، خیلی خوشحالم که پیش شما و دوست گلم هستم.
سلام خانم، خیلی خوشحالم که توی یک کلاس مجازی دیگه کنار شما و دوستای عزیزم هستم.
سلام خانم، وقت بخیر.
سلام به معلم خوب و دوستای نازنینم.
سلام خانوم، خیلی خوشحالم که در این کلاس دوباره با شما هستم.
سلام خانوم. سلام بچه ها، روزتون بخیر.
بچه های خوبم، به معنی واژه تحمل فکر کردین؟ میدونین تحمل کردن یا تحمل داشتن یعنی چی؟ آفرین، مطمئنم همتون میدونین تحمل یعنی صبر. بچه ها، گاهی ما تحمل رو باید برای دیگران به کار ببریم، یعنی بتونیم رفتارها و کارهای دیگران رو تحمل کنیم. حالا ازتون میخوام شما چند تا مثال بزنید.
خانم، ما باید بدون عصبانیت و پرخاشگری بتونیم رفتار خوب رو به دوستامون یاد بدیم.
خانم، یه ضرب المثل هم هست که میگه گر صبر کنی ز قوره حلوا سازی، که معنیش اینه وقتی ما صبر کنیم میتونیم چیزی به ترشی قوره رو به چیزی به شیرینی حلوا در بیاریم.
خانم درسته، تحمل کردن رفتارهای دیگران یعنی احترام گذاشتن به آنها؟
خانوم، تحمل کردن رفتارهای دیگران باعث میشه که علاقه بین ما و دوستامون به وجود بیاد.
آفرین بچه های خوبم. بله، بدون عصبانیت و پرخاشگری باید بتونیم رفتار خوب رو به دوستمون آموزش بدیم و یا حتی رفتار درست رو خودمون انجام بدیم که دوستمون یاد بگیره. اینطوری میتونیم دوستی های محکمتر و سالمتری داشته باشیم. دوستای خوب من، کمی صبر و تحمل کردن در رفتارهای دیگران باعث میشه که هم خودمون هم دوستمون آرامش داشته باشیم. ممنونم از همه شما عزیزای دلم که همدلی کردن و تحمل کردن رفتارهای اشتباه دیگران رو خوب یاد گرفتین و از این به بعد رعایت میکنین. تا یک روز دیگه و یک کلاس مجازی دیگه، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.
کلاس آموزنده‌ای بود. روز خوش.
خانم، تا یک کلاس مجازی خوب دیگه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار همگی. روز خوبی داشته باشین.
خانم، خسته نباشین. تا یک کلاس مجازی دیگه. خدا نگهدار.
دوست خوب من، سلام، چه آوردی پیام؟
توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
رادیو سبا برگزار میکنه نخستین جشنواره تولیدات مردمی طنز. زیر چتر لبخند برنامه بسازید،
متن طنز بنویسید،
جایزه بگیرید. جشنواره برای مخاطبان رادیو سبا. برای کسب اطلاعات بیشتر به رادیو سبا نقطه آنها مراجعه کنید. تا 25 دی ماه فرصت دارید. زیر چتر لبخند.
صدای ما را از پشت ماسک می شنوید. در سرمای کرونایی امسال، استفاده درست از انرژی و مصرف بهینه برق و گاز، علاوه بر تأمین گرما و روشنایی برای همه ایرانیان، با کاهش میزان آلاینده‌ها به حفظ محیط زیست کمک می‌کند و سلامتی را برای همه ما به همراه خواهد داشت. بیایید این روزها بیشتر همدل باشیم.
بالام ساعت 15 از رادیو سلامت در کنار شما عزیزان برنامه مجله